در صبحانه با خبر امروز ادامه اعتراض‌ها در ایران، از دسفول و اهواز و آبادان تا مشهد و تهران و سقز، تیراندازی نیروهای امنیتی در زاهدان، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. ادامه بازداشت چهره‌های سرشناس ورزشی، هنری و سیاسی، بازداشت حسین ماهینی با اعتراض گسترده ورزشکاران روبرو شد. بیانیه جمعی از طلاب حوزه‌های علمی خطاب به حکومت، به خشونت علیه معترضان پایان دهید و زندانیان را آزاد کنید. و بیانیه مشترک 54 کشور جهان درباره وقایع ایران، کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان توقف سرکوب معترضان شدند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اعتراض ها در ایران وارد سومین هفته خود شده است. اعتراض هایی که با وجود سرکوب گسترده همچنان ادامه دارد. روز جمعه چهار گوشه ایران بار دیگر شاهد حضور خیابانی تظاهرات کنندگان علیه مقام های جمهوری اسلامی بود. اعتراضات که صبح روز جمعه در شهر اهواز آغاز شد و در طول روز به شهرهای دیگر از جمله آبادان، دسفول، مشهد، کرمان، رشت، لاهیجان و کرج گسترش پیدا کرد. در زاهدان مردم معترض پس از نماز جمعه دست به راهپیمایی زدند که با واکنش شدید نیروهای انتظامی مواجه شد. بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در زاهدان ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مهیار طهماسبی.
بیش از دو هفته است که شهرهای ایران آرام ندارند. اعتراض به مرگ مهسا امینی، اعتراض به حجاب اجباری، اعتراض به محدودیت‌های حکومتی، اعتراض‌هایی که به شدت از سوی حاکمیت سرکوب می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن 83 نفر از معترضان را تایید کرده است. این مادر سیاوش محمودی یکی از کشته شدگان است.
سر خیابون کشتند، گلوله به سرش زدند. این سیاوش ایرانه. این سیاوش ایرانه.
سیاوش 16 ساله بود و با شلیک گلوله ماموران امنیتی جانش را از دست داد. این هم خانواده مهسا موگویی بر مزار او. 18 ساله بود و در فولاد شهر اصفهان به ضرب گلوله جانش را از دست داد. جان باختگان اغلب جوان هستند و خانواده هاشان تحت فشار شدید امنیتی. سازمان عفو بین الملل میگوید به سندی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد مقامات نظامی در حکومت جمهوری اسلامی دستور سرکوب بی‌رحمانه و در حد مرگ اعتراضات سراسری را صادر کردند. فضای اغلب شهرهای ایران به شدت امنیتی است. اینجا در قوچان ماموران یگان ویژه یک کاسب را مجبور می‌کنند مغازه‌اش را ببندد. علی‌رغم این فضا اما اعتراضات ادامه دارد. دخترانی که روسری‌هاشان در دست به میان خیابان می‌روند. اینجا در عراق پیاده‌روی می‌کنند یا در کرج، مشهد،
مرگ بر دیکتاتور
و تهران. 14 روز اعتراضات سراسری مردم ایران صبح جمعه با فریادهای همین دختران در اهواز جنوب ایران شروع شد. حضور پرتعداد مردم اهواز در خیابانها برای همراهی با دخترانی که حجاب از سر برداشته بودند. اعتراضاتی مسالمت‌آمیز که البته با واکنش شدید ماموران انتظامی روبرو شد. غروب جمعه اعتراضات به شهرهای دیگر استان خوزستان هم گسترش پیدا کرد. آبادان شاهد حضور پررنگ مردمی بود که زن، زندگی و آزادی را فریاد می زدند. فریادی که در دسفول هم شنیده شد و در سقز در استان کردستان. شا شمال ایران در رشت هم اعتراضات مردمی ادامه داشت. مردم لاهیجان هم به خیابان آمده بودند. مردم کرمان و مردم مشهد. حضور معترضین در کرج هم پررنگ بود و با شادمانی دختران همراه بود. سرکوب اعتراضات مردمی در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، اما جمعه خونین در این شهر رقم زد. به گفته منابع محلی، اعتراض‌های مردم شرکت کننده در نماز جمعه که از تجاوز به دختری 15 ساله از سوی فرمانده نیروی انتظامی چابهار خشمگین بودند، فوراً با شلیک گلوله از سوی مأموران امنیتی، انتظامی و نظامی پاسخ داده شد. با هجوم مردم خشمگین به سوی کلانتری و پرتاب سنگ، شدت گلوله باران بیشتر شد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند افراد مسلح ناشناس تیراندازی ظهر جمعه را آغاز کردند. به گفته منابع محلی اما ماموران انتظامی و امنیتی از پشت بام‌ها و از درون هلیکوپتر معترضین را هدف قرار می‌دادند. کمپین فعالین بلوچ میگوید تاکنون توانسته 44 نفر از کشته شدگان را شناسایی کند. این کمپین میگوید 197 نفر دیگر هم بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی زخمی شدند. 160 نفرشان با گلوله‌های جنگی و دیگران گلوله‌های ساچمه‌ای. و این آسمان زاهدان در غروب جمعه. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
روز جمعه و پس از نماز جمعه زاهدان، شماری از شهروندان این شهر در ادامه اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و همچنین اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله تجمع اعتراضی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند. عبدالله عارف همراه ماست، مدیر کمپین فعالین بلوچ مقیم لندن. آقای عارف، مردم در سیستان و بلوچستان به غیر از همراه شدن با اعتراضات سراسری به دلیل کشته شدن مهسا امینی، یک دلیل دیگر هم برای اعتراضات گسترده تر داشتن و اون تجاوز فرمانده پلیس به دختری 15 ساله در چابهار بود. اعتراضات هر روز گسترده تر میشه و فراخوان‌های زیادی هم برای روزهای جمعه منتشر شده بود. از جزئیات بگید چطور شد که حمله به نمازگزاران آغاز شد؟ آمار موثقی از زخمی و کشته شدگان این حمله دارید؟
بله، حقیقتش شهروندان استان سیستان و بلوچستان چند روز پیش در چابهار هم به خاطر این دختر چابهاری که مرتجاز کار گرفته بود تظاهرات کردند که این تظاهرات توسط پلیس سرکوب شد. و دیروز روز جمعه بعد از نماز جمعه شهروندان بلوچ در حمایت از قضیه ماهو بلوچ، دختر چابهاری و همچنین مهسا امینی، بعد از نماز جمعه شروع کردن به راه تظاهرات کردن که این تظاهرات به صورت وحشیانه از طرف نیروهای پلیس و سپاه مورد تیراندازی قرار گرفتند و ده ها در ثانیه های اول ده ها نفر زخمی و کشته شدند. دیروز روز جمعه عصر تقریبا آخرین آماری که دست ما رسیده بود قبل از غروب نزدیک 58 نفر کشته شدند و همچنین 270 نفر زخمی بودند. دوستانی که قبل از اینکه اینترنت کاملا قطع بشه خبر به ما میرسوندن گفتن که آمار داره بیشتر میشه، آمار کشته ها داره بیشتر میشه در محله های جامع جمع، بعثت و همچنین کشاورز آمار کشته ها خیلی بالاتره. یه جوری شده که میگن نیروهای پلیس فقط تو محله هر کسو میبینن به طرفش دارن تیراندازی میکنند، شاید کسی هم تظاهر کننده نباشه اما دارن به طرفش تیراندازی میکنند. تقریبا بعد از غروب یک مسیج تکس مسیج دست ما رسید، میگه خیلی از شهروندانی که زخمی شده بودند به خاطر خونریزی شدید جان خود را از دست دادند، چون خیلی از شهروندانی که زخمی شدند اصلا به بیمارستان هم نرفتند، گرچه بیمارستان خاتم پر از زخمی بود ولی با این حال بعضی از زخمی شده ها به خاطر که تجاربی که قبلا داشتن، کسی که زخمی میشه وارد بیمارستان میشه بازداشت میشه و دستگیر میشن، که خیلی ها نرفتن متاسفانه بر اثر خونریزی جان خودشون رو از دست دادند. تا آخرین لحظاتی که ارتباط برقرار بود میگفتن جوان ها هنوز در خیابان ها هستند و همچنین اصرار دارن که فردا که روز شنبه که امروز هست بازم در خیابان‌ها بیان. در شهرهای اطراف زاهدان هم مردم به خیابان‌ها اومدن، در میرجاوه، کورین، سرجنگل، و ظاهراً با وجود قلقمی وحشیانی که از طرف دولت داره انجام میگیره، از طرف نیروهای امنیتی داره انجام میگیره، ولی ظاهراً شهروندان اصرار دارن که با بقیه شهرهای ایران همگام باشند. با تعداد زیادی از کشته ها و قربانیانی هم که دادن بازم در خیابان ها هستند و احتمالاً شهرهای دیگه، سراوان و ایران شهر و نیکشهر، احتمالاً به این اعتراضات امروز بپیوندن.
آقای عارف، اشاره کردید به قطع شدن اینترنت. به هر حال تصاویری که تا قبل از قطع شدن اینترنت منتشر شد از اوضاع و وخامت اوضاع در بیمارستان حکایت داشت. چرا حکومت چنین برخورد تند و سرکوبگری رو در مواجهه با اعتراضات سیستان و بلوچستان در پیش گرفت؟
حقیقتش میتونیم به دو علت اصلی اشاره بکنیم. اولا دولت سعی میکنه قضیه اعتراضات بلوچستان رو ملیتریزه بکنه، یعنی به نوع اینکه اینو ملیتری بکنه که مردم اسلحه بردارن و توجیه بکنه این قلقمو، چون به هر حال بلوچستان خیلی ها بعضی ها اسلحه دارن و دولت میخواد این درگیری با این شدت اینو سرکوب میکنه که مردم اسلحه به دست بگیرن و درگیری های مسلحانه پیش بیاد که انگ تجزیه طلبی بزنه. با وجود این که بلوچستان، شهروندان بلوچ این مسئله رو اصلا پیش نیاوردند، ولی همیشه سیاست دولت این بوده که اینا تجزیه طلب هستن، به خاطر همین با این بهانه بلوچستان رو سرکوب کنه که تا حالا مردم به اصطلاح به تله نیروهای امنیتی نیفتادن سر این قضیه. مسئله دوم میخواد قضیه به اصطلاح اختلاف قومی و دینی بندازه که این نوانه بود که چون اینا از قومیت بلوچ هستند و اهل سنت هستند، اینا رو بیشتر سرکوب میکنه تا یه نفرتی به در بلوچستان ایجاد بشه، تا شکافی ایجاد بشه بین اینها و بقیه اقوام و بقیه شهرها. به همین علت ما میبینیم که دولت به این صورت وحشیانه بلوچا رو قلقم کرده. البته مسئله دیگه هست برای دولت که ما شاهد بودیم بیشترین اعدام ها رو بلوچستان داشته، بدترین وضعیت تو بلوچستان بوده. برای دولت کشتن بلوچا هزینه زیادی نداره، هزینه سنگینی نداشته قبلا، به همین خاطر فکر میکنه الان با این کشت و کشتاری که راه انداخته کسی هم اهمیت نمیده. ولی ما میبینیم که در از تمامی شهرها کلن با زاهدان همدرد شدن و قضیه زاهدان رو دارن پیگیری میکنن.
عبدالله عارف همراه ما بود، مدیر کمپین فعال بلوچ مقیم لندن. این روزها اگرچه وضعیت اینترنت در ایران مطلوب نیست و در ساعاتی از شبانه روز کاملا غیر قابل دسترس، اما هنوز تصاویر اعتراضات از گوشه و کنار ایران منتشر میشه. تصاویر تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی معترضان و نمازگزاران در زاهدان هم منتشر شد. صحنه‌ای پر از کشته و زخمی. این موضوع با بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت که بنیامین صدر همکارم اونها رو پیگیری کرده. بنیامین، وقایع زاهدان چگونه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت؟
و همونطوری که اشاره کردی، بعد از نماز جمعه و اون اتفاقی که افتاد، تعداد زیادی از شهروندان بلوچ زخمی شدند، بسیاری از اونها کشته شدند. هنوز هم البته آمار خیلی دقیقی منتشر نشده، آمارهای متفاوتی اعلام میشه از تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها، اما چیزی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش اشاره شد همین ماجرایی بود که اساساً این شلیکی که شده و حمله‌ای که شده به حالا معترضین یا کسانی که از نماز جمعه خارج شدن بی دلیل بوده، اصلا نیازی به این همه خشونت نبوده در اون زمان، و این خودش در واقع یک عمل تحریک‌آمیزی بوده برای اینکه معترضان بخوان در صدد مقابله به مثل بر بیان و تظاهرات رو در واقع گسترده تر ادامه بدن، به شکل در واقع جدی تری ادامه بدن. این یک موضوع هست که بهش پرداخته شده، و اینکه اساساً این درجه از خشونت ورزی از سوی ماموران حکومتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف کشور، که خب میدونیم به کشته شدن خیلی از نوجوانان 16-17 ساله معترض هم انجام میده، چند تن حداقل از اونها زیر 20 سال بودن اینطوری که ثابت شده و اسناد و شواهدش هم منتشر شده. این دلیل این چه هست؟ خیلی از کاربرها به این میپردازن و میگن جمهوری اسلامی چون دچار ترس شدیدی شده، احساس میکنه که اگر که در واقع بخواد با نرمش بیشتری برخورد بکنه، این باعث میشه که معترضان قوت بیشتری میگیرن و این گونه میخواد مثلا زهر چش بگیره، ولی خب خیلی از نیروهای خودش علاقه‌ای به خونریزی هموطنان جوانشون ندارن، این گونه که حالا اعلام میشه دست کم و خبرهاش به شکل غیر رسمی میرسه، چیز رسمی که خب از ایران فعلا منتشر نشده. اما جمهوری اسلامی سعی میکنه که با این خشونت ورزی به نوعی عرض اندام بکنه و نشون بده که همچنان در قدرت هست و مسلط هست. چیزی که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن این موضوع هست بعد از وقایع زاهدان، و اتفاقا این خودش یک متحرکی شد برای شهرهای دیگه که بلا فاصله در عصر جمعه، شامگاه جمعه، به خیابون ها آمدن معترضان و دوباره شعارهای ضد حکومتی سر دادن.
بنیامین صدر همراه ما بود، همکارم. اما با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، حکومت جمهوری اسلامی هر روز عده بیشتری از معترضان را بازداشت می‌کند، از مردم عادی گرفته تا فعالان مدنی و سیاسی و همطور ورزشکاران و هنرمندان. نهادهای امنیتی همچنین از بازداشت عده‌ای از شهروندان خارجی خبر دادند، افرادی که وزارت اطلاعات آنها را فتنه‌گر و عوامل مخرب خوانده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
کشتار پشت کشتار، بازداشت پشت بازداشت. ماشین سرکوب جمهوری اسلامی حالا نسبت به دو هفته گذشته شتاب بیشتری گرفته. عده زیادی از مردم در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شدند. عده دیگری هم به خاطر حمایت از آنها در فضای مجازی. این میان عده ای از کاربران زن که عکس‌های بدون حجاب خود را منتشر کرده بودند دستگیر شدند. از جمله کاربری که این عکس را منتشر کرده بود، عکسی که هزاران بار بازنشر شد و در توضیح آن دنیا راد نوشته بود به همراه دوستش در قهوه خانه‌ای در جنوب تهران صبحانه می‌خورند. خواهر دنیا گفته او را بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن.
حکومت هیچ نوع اعتراضی را بر نمیتابد. گیرایی و سادگی این شعر و صدا به نظر سرکوبگران را خشمگین کرده. ترانه‌ای با نام برایه از شروین حاجی‌پور که حالا به خاطر ساختن و خواندنش بازداشت شده. ترانه‌ای که بر اساس توییت‌های اعتراضی با موضوع برایه ساخته شد. حرف دل بسیاری از معترضان به 4 دهه حکومت دیکتاتوری که در صفحه اینستاگرام شروین بیش از 40 میلیون بازدید داشت. ترانه‌ای که بعد از انتشارش بارها روی آن لب زدند و کلیپ‌های مختلفی از آن درست شد. این کافه‌ای در تجریش که زنان با آن همخوانی می‌کنند.
آن دست که نفس بی گناهی را کشت.
پیش از شروین حاجی‌پور، مونا برزویی ترانه‌سرا هم به اتهام تشویق به برهم زدن امنیت ملی بازداشت شد. علاوه بر این هر روز خبرهای مبنی بر بازداشت فعالان مدنی، سیاسی و حقوق زنان منتشر می شود. اما آنچه به نظر حکومت نسبت به آن حساسیت بیشتری دارد، حمایت چهره‌های سرشناس از معترضان است. در 2 هفته گذشته عده زیادی از ورزشکاران و هنرمندان اعتراض خود را به مرگ مهسا امینی، دختر کرد سنندجی، در بازداشت گشت ارشاد اعلام کردند. بسیاری از آنها از جمهوری اسلامی به خاطر سرکوب معترضان انتقاد کردند. حسین ماهینی، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی، از جمله ورزشکارانی بود که روز بعد از مرگ مهسا امینی ویدیو خاکسپاری او را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت خدا ازتون نگذره. حالا او را به دلیل آنچه حمایت از اقدامات آشوبگرانه در خیابانها عنوان شده بازداشت کردند. بازداشتی که واکنش بسیاری از ورزشکاران را به همراه داشت. علی کریمی از ستاره‌های فوتبال ایران عکسی از حسین ماهینی را با هشتگ با شرف منتشر کرد. مهدی مهدوی کیا، بازیکن سابق تیم ملی، هم نوشت این روزها در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد. کاوه رضایی بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز هم از ورزشکاران بازداشتی دیگر است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حالا علاوه بر شهروندان ایرانی معترض مدعی شدند که اتباع خارجی را هم بازداشت کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که 9 تبعه خارجی را در صحنه یا پشت صحنه اعتراضات اخیر شناسایی و بازداشت کرده. شهروندانی از آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند، سوئد و کشورهای دیگر که وزارت اطلاعات آنها را فتنه‌گر و عوامل مخرب خوانده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
و تازه ترین واکنش های دنیای ورزش به اعتراضات سراسری در ایران رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، از تازه ترین خبرها درباره بازداشت های صورت گرفته در فوتبال از جمله بازداشت حسین ماهینی و واکنش ها در این زمینه برامون بگو.
درود رویا. اتفاقات عجیبی داره رخ میده، بسیار بی سابقه حتی در تاریخ فوتبال، به نحوی که در نشست خبری بازی تیم‌های نفت مسجد سلیمان با نساجی، رضا مهاجری سرمربی نفت مسجد سلیمان میگه که ما مصدوم و محروم نداریم، اما 3 تا بازداشتی داریم که احتمالاً تا الان مصدوم هم شدن. واقعا چنین اتفاقی، چنین اظهاراتی در تاریخ فوتبال بی سابقه است. او حتی اسامی این 3 بازیکن رو البته اعلام نکرد. اطلاع رسانی حتی در رسانه‌های ورزشی بسیار کنده، به دلیل بازداشت‌ها، احضارها و تهدیدهایی که برای رسانه‌ها صورت گرفته، حتی این خبرها هم منتشر نمیشه. خب حسین ماهینی انقدر مشهور هست که خبرش منتشر شد و بازیکن‌های تیم ملی هم در استوری‌های حمایتی با او همدلی کردند، اما حتی به ندرت بود که کسی بگه که آزادش کنید، یعنی فقط همدلی کردن. عکس حسین ماهینی با خانواده‌اش رو گذاشتن. وریا غفوری که بهش گفته بودند شرط بازی کردن در فولاد خوزستان اینه که در اینستاگرام فعالیت اجتماعی سیاسی نداشته باشی، این تعهد رو شکست و به اینستاگرام برگشت با استوری‌های حمایتی و تاکید بر اینکه غیر قانونیه بازداشت حسین ماهینی. درباره کاوه رضایی، مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال هم که از بلژیک برگشت امسال به ایران و در ایران بازی میکنه، اخباری منتشر شده مبنی بر این که او بازداشت شده. خیلی تلاش کردیم که بتونیم از منابع رسمی تاییدیه‌اش رو بگیریم، اما خب اصلا منبع رسمی در این زمینه فعالیت نمیکنه و تکذیب هم نشد در پیج خود کاوه رضایی، هم این موضوع تکذیب نشد. گویا به خاطر استوری که او واکنشی داشت به حمله سپاه پاسداران به کردستان عراق، واکنش نشون داده بود. به هر حال فوتبالیستا دارن بازداشت میشن یا تهدید میشن، این اتفاقیه که داره رخ میده و تسری پیدا کرده به سایر رشته‌ها به همین ترتیب.
مهدی، همونطور که اشاره کردی به هر حال واکنش ها گسترده بوده، به غیر از ورزشکاران داخلی چهره‌های ورزشی بین‌المللی هم هر روز ابراز همبستگی میکنن. میتونی از مهمترین مواردش در ساعت‌های اخیر به چند نمونه اشاره کنی؟
اون چه که خیلی در دنیا واسطا پیدا کرد رفتار لوچانو اسپالتی سرمربی تیم بسیار محبوب ناپولی بود که در نشست خبری 2 شاخه رز در دست داشت و گفتش که یکیش برای مهسا امینی، یکیش برای حدیث نجفی، و خبرنگاران حاضر در نشست خبری براش دست زدن. اتفاق بسیار پربازتابی بوده در دنیای ورزش. میتونم به واکنش جردن باروز، کشتیگیر محبوب آمریکایی، اشاره کنم که او هم همدردی کرده و گفته که خیلی علاقه‌مند بوده همیشه به ایرانی ها و همدردی میکنه و همراهی میکنه با اعتراضات زنان و جامعه ایرانی، که این هم بازتاب گسترده‌ای داشت. و رشته های مختلف ورزشی که قهرمانان و ورزشکارانش واکنش نشون میدن. اینم بگم که رویا، باز طبق رویه هر روز چندین ورزشکار از رشته های مختلف اعلام کردن که دیگه برای تیم ملی ایران نمیخوان مسابقه بدن، از دنیای ورزش خداحافظی کردن. از جمله اتفاقات و تحولات ساعات پیشینه که در رابطه با اعتراضات سراسری و خیزش ملی ایرانیان داره اتفاق میفته و ادامه هم داره.
هنوز اما ورزشکارانی هستن که حمایتی از این اعتراضات نکردن و واکنشی نداشتن. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
بیانیه منصوب به جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمی قم، مشهد و تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن آمده علی خامنه‌ای مجتهد و مرجع تقلید نیست. در این نامه آمده در این حکومت موسوم به اسلامی هیچ یک از صاحب منصبان تأثیرگذار و افراد دارای تریبون مجتهد نیستند و تحصیلات حوزوی در خوری ندارند. رضا علیجانی همراه ما، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم فرانسه. آقای علیجانی، تعدادی از حوزه‌ها مرجع تقلید بودن خامنه‌ای رو نشانه رفتن و گفتن مجتهد نیست. این موضوعی نیستش که مجتهدین و طلاب تازه از اون مطلع شده باشن. چه چیزی سبب شده که اونها تا کنون سکوت کنن؟
با سلام. ببینید، این بیانیه که اسم جمعی از طلاب و مدرسین حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران رو داره، البته امضا نداره، ولی من به سه دلیل به اون اعتماد میکنم. یکی منشأ و منابع انتشارش هست، یکی متن حوزوی و مسلط بر علوم حوزوی، و سوم شناخت دقیقی که از افراد و روحانیون حاکم ارائه میده. حالا ما چون نمیشناسیم اینا چی هستن، هرچند میشه به متن اعتماد کرد، نمیدونیم که آیا تا حالا سکوت کرده بودن یا جزء کسانی بودن که انتقاد داشتن، ولی در مجموع من تصور میکنم نوعی محافظه‌کاری بر روحانیت حاکمه. حالا جدا از محافظه‌کاری سنتی حوزه‌های علمیه، یه مقدار ترس و هراس از دادگاه ویژه روحانیت هست که بسیار خوب تند و سختگیر و سرکوبگره، و یکی که شاید مهمتر باشه این هست که منبع مالی حوزه‌های علمی و بند نافشون به چاه نفت وصل شده و معیشت و ممر زندگیشون عموماً از طریق حکومت تأمین میشه و این وابستگی مالی اونها رو محافظه‌کارتر هم خواهد کرد.
به هر حال آقای علیجانی، طلاب بخشی از بدنه این نظام هستند و این بیانیه هم تو که شما اشاره کردید البته نام و نشان نداره، اما خب شما بهش اشاره کردید که قابل اعتماد و قابل اطمینان هستش به خاطر متن نکاتی که شما بهش اشاره کردید. اما در شرایط فعلی ایران این بیانیه چه پیام و پیامدی داره؟
ببینید، این بیانیه رو ابتدا بذارید یه مقدار بگیم توش چی گفته شده. این بیانیه میگه که حرمت خون، مال و آبروی انسان‌ها از همه چی مهمتره در نگاه شرعی. حدیثی از پیامبر میاره که اگر همه دنیا زیر و رو بشه، برای خداوند آسان‌تره تا خونی به ناحق ریخته بشه. بعد میگه حکومتی که ضروریات اسلام رو زیر پا میذاره، از چجوری میشه بهش گفت عنوان اسلامی برش آورد؟ و میگه که اینا هیچ نسبتی با اسلام ندارن و این عمامه به سرهای درباری، این لباس روحانی براشون رخت کاسبیه. بعد میگه ولایت فقیه هیچ اصل و اساسی نداره و به تعبیر شیخ انصاری دست بر خار کشیدن از اثبات ولایت فقیه آسان تره. من میگه که این تیکه، این عبارت از کتاب‌های درسی حوزوی حذف شده برای اینکه این جملات غیر بهداشتی رو به اصطلاح نبینن. و از قول علامه ناینی میاره که استبداد دینی از مراتب شرک، از قول علامه طباطبایی میاره که اولین شهید این انقلاب اسلام بود. در رابطه با حجاب میگه حجاب یک امر شرعیه، ولی اجباری کردن اون هیچ دلیل شرعی نداره. بعد میگه که در این حوادث اخیر که شاید خونریزی های اخیر باعث شده که این بیانیه در بیاد و خون بیگناهی مثل مهسا امینی، حدیث نجفی و دیگران، میگه که از سوی دفتر آقای خامنه‌ای در قم که تحت مدیریت مشتبه است، نامه تهدیدآمیزی به دفتر مراجع فرستادن و اونها رو انذار دادن و تهدید کردن که واکنش انتقادی در این روزها نشون بدن. بعد یه نقد اساسی داره نفر به نفر که آقای خامنه‌ای اصلا مجتهد نیست، حتی فاضل در علوم حوزوی هم نیست، چه برسه به مرجع تقلید. احمد جنتی از سواد حوزوی اونچنانی نداره، یه مترجم متوسط علوم روایی است و این همه منصب که بهش دادن به خاطر فرمانبری محضشه. کاظم صدیقی رئیس ستاد امرالمعروف حتی در امتحان اجتهاد شورای نگهبان نمره 2/20 گرفته. میگه تعداد مجتهدین در مجلس پوشالی خبرگان به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه. بعد میگه آقای خامنه‌ای طاغوت، آقای خامنه‌ای رو تشبیه به ماویه کرده، میگه استبداد رأی، تفرعون و تکبر داره و جنایات زیادی مرتکب شده. بنابراین هم گونه همکاری با این حکومت معونت و ظالمین، یعنی همکاری با ظالمینه. و یک جنبندی هم داره، من اینو خیلی خلاصه بگم. میگه حکومت دست از کشتار مردم بکشه، زندانی ها رو آزاد کنه، زمینی برگزاری یک رفراندوم رو تحت نظارت سازمان های بین المللی.
دقیقا آقای الجنی، سوال من همین هستش که آیا جمهوری اسلامی در شرط فعلی، آیا ایران در شرط فعلی، آیا آمادگی برگزاری یک همه پرسی تحت نظارت سازمان های بین المللی داره، آن چیزی که این طلاب خواستند؟
نه به نظر نمیرسه. ببین جمهوری اسلامی حتی فرمانده این ستاد امر معروف رو که مرگ و قتل مهسا درش اتفاق افتاد و اول خبرش پخش شد بعدن تکذیب کردن، ولی اینجا به عنوان یک سری خواسته های شد آرمانی، ولی به هر حال از اون مقدماتی که میچینن خب این نتایج هم بیرون میاد و میگه که رفراندوم سال 58 دیگه فاقد اعتباره، چون اکثریت مردم کنونی در اون زمان حضور نداشتن و مردم کنونی رأی ندادن. و در پایان میگه مردم حق اعتراض دارن و در صورت خشونت علیه ایشان حق دفاع مشروع از خیش در مقابل سرکوبگران دارن. بنابراین این یه صداییست، هرچند بدون امضای مشخص، ولی یه صداییست که با ترس و هراس اسم خودشو نذاشته، اسامیشون رو نذاشتن، ولی یه صداییست که نشون میده پایگاه حکومت در میان حوزویان هم دچار تزلزل شده و حوزویان هم بسیارشون به این نتیجه رسیدن که نفی و لغو حکومت دینی و حذف جمهوری اسلامی بیش از پیش و بیشتر از همه به نفع دینداران و متدینین سنتی هم هست.
رضا علیجانی همراه ما بود، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم فرانسه. اما از تازه ترین واکنش های جهانی به اعتراضات گسترده ایران بشنوید. میشل تیلور نماینده دائمی ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید آمریکا به همراه 53 کشور دیگر از ایران میخواهند تحقیقات فوری، کامل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ مهسا امینی انجام دهد. 54 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا از بکارگیری خشونت علیه تظاهرات مسالمت آمیز کسانی که به دنبال استفاده از حق آزادی عقیده خود هستند خودداری کند. نخست وزیر اسپانیا هم روز جمعه با محکوم کردن تبعیض علیه زنان در ایران خواستار توقف خشونت‌ها علیه معترضان در این کشور شد. تأکید دادگاه آبان بر ضرورت محاکمه 13 مقام عالی رتبه ایران به اتهام جنایت علیه بشریت. بنا به رأی این دادگاه، علی خامنه‌ای، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، علی شمخانی و فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 در ایران نقش قابل توجهی داشتند. این دادگاه از کشورهای غربی خواسته متخلفان را تحریم کند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر و از برگزار کنندگان دادگاه بین المللی مردمی آبان همراه ماست. آقای امیری مقدم، ضرورت محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت در حالیه که این روزها باز به نوعی اتفاق آبان ماه 98 در ایران داره رخ میده، اینترنت قطع شده، به گواه اخبار و تصاویر منتشر شده تعدادی از جوانان کشته شدند، این رأی چه پیامدی برای مقامات جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟
درود بر شما. ببینید این رأی از این لحاظ مهمه که در واقع سرکوب مردم، سرکوب معترضان و کشتار مردم در اعتراضات آبان رو جنایت علیه بشریت میشناسه. جنایت علیه بشریت در واقع جدی ترین جرمی است که وجود داره و شامل مرور زمان هم نمیشه. از یک لحاظ این بدین معنی است که کسانی که در این جنایت شریک هستند، مشارکت میکنند، تا آخر عمرشون، حتی اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه، اگه پاشون خارج مرزهای ایران بگذارن، میتونند به خاطر این جنایات متهم و محکوم شن و اگر در ایران هستند، باز هم تا وقتی که زنده هستند میتونن محاکمه شن، چون که شامل مرور زمان نیست. ولی خب همونطور که شما هم گفتید، این روزها به وضوح میبینیم که در واقع نیاز پاسخگویی، نیاز این که جامعه جهانی رهبران جمهوری اسلامی رو در واقع وادار به پاسخگویی بکنه، و من فکر میکنم که حداقل، حالا شاید نه برای شخص خامنه‌ای یا ابراهیم رئیسی یا فرماندهان سپاه، ولی کسانی که در خیابون‌ها روی مردم شلیک می‌کنند، این رأی پیام خیلی مهمی داره و اونم اینه که اجرای دستور فرماندهان شما رو از مسئولیت جنایت مبرا نمی‌کنه و شریک این جنایت نباید بشوید. این نکته مهم بوده که در این رأی این بود، چون که همونطور که شما می‌دونید در وهله اول 160 متهم در این پرونده وجود داشت، این دادگاه به خاطر در واقع کافی نبودن بعضی از شواهد فقط 13 نفر از این افراد رو در واقع مجرم شناخت در جنایت علیه بشریت، ولی این بدین معنی نیست که کسان دیگه‌ای که در این لیست هستند یا کسان دیگری که در آبان ماه روی مردم شلیک کردند بعدها نتونن محاکمه و محکوم شن.
آقای امیر مقدم، من برمیگردم به همون 13 تن که به هر حال این رأی در موردشون صادر شده. مثلا اگر آقای، چقدر لازم اون اجراست؟ مثلا اگر آقای رئیسی الان این بار به نیویورک سفر کنن، قابلیت بازداشت ایشون وجود داره؟
نه، ببینید این در واقع یک دادگاه بین‌المللی مردمی است، بدین معنا که در واقع الزام آور نیست حکمش، ولی جامعه جهانی رو تحت فشار قرار میده که زمینه محاکمه رو فراهم کنند. همونطور که برای مثال ما چندین سال پیش یک دادگاه مردمی داشتیم به اسم آبان، به اسم ایران تریبونال، که به کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 رسیدگی کرد و اونجا قضات اون دادگاه هم به همین نتیجه رسیدند که این جنایت علیه بشریت بوده. و چندین سال بعد وقتی که حمید نوری سفر کرد به سوئد، به خاطر تا حدی به خاطر نتیجه گیری اون دادگاه مردمی، در واقع محاکمه، دستگیری و محاکمه حمید نوری از لحاظ سیاسی آسانتر و قابل قبولتر شد و همچنین یک فشاری هم روی دولت سوئد بود یا سیستم قضایی سوئد که وقتی که جرمی که جنایت علیه بشریت خوانده شده و یکی از افرادی که مشارکت داشته وارد محدوده این کشور میشه، موظفند که این مسئله رو پیگیری کنند. به همین دلیل ابراهیم رئیسی تا وقتی که رئیس جمهور هست، خب از تا حدی از یک مسئولیت سیاسی برخورداره، ولی وقتی که حالا رئیسی به خاطر مسائل دیگه هم خب در کشتار 67 هم دست داشت، ولی فرض کنیم کسانی که دست نداشتند، اگر سالهای بعد در ایران، خارج از ایران شند و وارد محدوده کشورهایی بشن که صلاحیت رسیدگی به جنایت علی بشریت رو داره میتونن دستگیرشن بر اساس این.
بله. محمود امیر مقدم همراه ما بود، رئیس سازمان حقوق بشر و از برگزار کنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان. به غیر از مقامات کشورهای مختلف، اعتراضات سراسری در ایران مورد توجه شماری از تحلیلگران سیاسی و کارشناسان جنبش‌های مدنی در سراسر جهان هم قرار گرفته. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با سرجو پوپوویچ، فعال سیاسی و بنیانگذار مرکز اقدام‌ها و استراتژی‌های کاربردی غیر خشونت آمیز. این فعال سیاسی اهل صربستان از اعتراضات ایران و اعتراضات مسالمت آمیز گفته.
استفاده از گلوله‌های جنگی، بازداشت گسترده معترضان و فعالین مدنی و چهره‌های شناخته شده. داستانی آشنا برای شهروندان ایرانی و البته نبود رهبری برای هدایت اعتراضات. اما اسلوبودان میلوسویچ، دیکتاتور معروف یوگسلاوی سابق، در برابر جنبش دانشجویی به نام اوتپور که فاقد رهبر بود، با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2000 و به دنبالش اعتراضات سراسری، از قدرت به زیر کشیده شد. سرجو پوپوویچ، فعال سیاسی اهل صربستان، یکی از بنیانگذاران جنبش دانشجویی اوتپور بود و در حال حاضر هم مرکز اقدام‌ها و استراتژی‌های کاربردی غیر خشونت‌آمیز را مدیریت می‌کند.
Women are oppressed. Women are on the cutting edge of the protest, and we see thousands of.
زنان محور اصلی این جنبش مدرن در ایران هستند. هزاران زن ایرانی که در اعتراضات با برداشتن روسری نافرمانی مدنی می‌کنند. زنان ایرانی الهام بخش همه زنان در جهان هستند. دوم اینکه آغازگر اعتراضات هفته‌های گذشته اقلیت کرد بودند. زنان کرد که هم به خاطر قومیتشون و هم جنسیتشون مورد تبعیض قرار داشتن. اینکه اعتراضات از کردستان شروع و از اونجا به مناطق فارس زبان گسترش پیدا کرد نشون میده ایرانی‌ها متحد شدن و با کردها همبستگی دارن. این نوع همبستگی هاست که برای تغییر مهم هستن. وقتی مردم با هر قوم و مذهبی با هم متحد میشن، اعتراضات گسترده سراسری شکل میگیره. حکومت ایران با تفرقه افکنی تا به اینجا تونسته دوام بیاره. تفرقه بین طبقات جامعه و بین زنان و مردان، بین اقلیت‌های قومی. در صربستان ما تونستیم حباب ملی‌گرایی که میلوسوویچ بادش کرده بود و موجب تفرقه شده بود رو بتره کنیم. این رو باید در نظر گرفت که تعداد زیادی از این معترضان نسل بعد از انقلاب هستن و اصلا زمان شاه رو یادشون نمیاد یا دورانی که میگن آمریکا در ایران شیطنت می‌کرد. اصلا براشون مهم نیست. اونا میخوان واقعیتی که الان دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن رو تغییر بدن. من فکر میکنم ما شاهد زایش یک جنبش هستیم که در حال تبدیل به یک جریان دموکراسی خواهی فراگیر در ایرانه. رژیم ایران ممکنه با سرکوب مدعی بشه پیروز شده، اما این جنبش در حال بزرگ شدنه. اگر به ساختار جمعیت ایران نگاه کنید متوجه میشید که اکثرا جوان هستند. بذارید به عنوان نمونه به حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی اشاره کنیم که در توسل به خشونت به رژیم ایران شواهد داشت. در اون زمان تلاش‌های اولیه آفریقایی تبارها برای مبارزه با حکومت شبیه حالا بود. یعنی مردم خشمگین از دست حکومت به خیابان می اومدن و اگر پلیس سفید پوست یک آفریقایی سیاه پوست رو میکش، هیچ مسئولیتی بر عهده نداشت. مثل همین حالا که اگر یه نیروی بسیج معترضی رو در خیابون بکشه، قرار نیست پاسخ خوب باشه. اتفاق دیگری که در آفریقای جنوبی افتاد این بود که مردم در اقدامی عمومی از خرید کالاهای متعلق به حکومت خودداری
کردند.
من از ساختار اقتصادی ایران خبر ندارم، ولی اگر مردم ایران با دقت بررسی کنند میتونن شرکت‌های وابسته به حکومت ایران رو که در برابر اعتصابات آسیب پذیرند شناسایی کنند و افرادی رو هم که ذی‌نفع هستند ردیابی کنند. مردم ایران باید تصمیم بگیرن که تاکتیک مبارزه پراکنده و خودجوش و بدون رهبر را پیش ببرن یا اینکه متمرکز عمل کنن. اگر به چگونگی سرنگونی حکومت‌های خودکامه نگاه کنید، می‌بینید که نقطه ضعفشون همیشه کیف پولشون بوده و همیشه ضربه به منبع درآمدشون بوده که آزارشون داده. تاکتیک مبارزه پراکنده و خودجوش همیشه برای مستبدان سخت‌تر بوده که سرکوب کنند، مثل نافرمانی مدنی و بایکوت شرکت‌های وابسته. برخلاف ایران، ما رقابت انتخاباتی داشتیم. ما به این نتیجه رسیدیم که اگر نامشروع بودن حکومت میلوسوویچ رو آشکار کنیم، پایه‌های سرکوبگری رژیم مثل پلیس ریزش خواهد کرد، چون ارتش در سرکوب معترضان نقش نداشت. بعد متوجه شدیم که ما نیازمند نیروی قدرتمند دیگه‌ای مثل اعتصاب هستیم. در ابتدا ما با صاحبان کسب و کارهای کوچک ارتباط برقرار کردیم و یواش یواش تونستیم با اتحادیه‌های کارگری، به خصوص اتحادیه صنف معدنچیان مرتبط بشیم، به خصوص صنف کارگری دو معدن زغال سنگ. متاسفانه ما هنوز در صربستان از زغال سنگ برای تولید برق استفاده می‌کنیم و اگر معادن زغال سنگ تعطیل بشن برای حکومت خطرناک خواهد بود. میشه وضعیت برمه رو هم مثال زد. نظامیان هونتا در این کشور اخیراً با کودتا و کنار زدن یک حکومت دموکراتیک بر سر کار اومدن. حلقه نظامیان که قدرت رو انحصار کردن شبیه بسیج و سپاه در ایران هستن. پول دارن. مردم اونجا شرکت‌های وابسته به نظامیان رو هدف قرار دادن. مردم یک شرکت معروف تولید آبجو رو با راه‌اندازی کمپین علیه شرکت ژاپنی آساهی بایکوت کردن و از آساهی خواستن که همکاریش رو با این شرکت قطع کنه. این کار نتیجه داد و شرکت در نهایت ورشکسته و تعطیل شد. نمونه دیگرش یک شرکت دخانیاته که توسط یک نظامی اداره میشد. نمونه بارز فساد مالی. اگر شرکت‌های وابسته به سپاه را شناسایی کنید و محصولاتشون را بایکوت کنید، حکومت ضربه سنگین‌تری خواهد خورد.
شماری معتقدند که حتی اگر اعتراضات 1401 فروکش کند، حرکت آزادی خواهی در ایران متوقف نخواهد شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه الحاق مناطق اشغالی اوکراین به قلمرو روسیه را اعلام کرد، گرچه این رویداد همزمان بود با محاصره یک پادگان بزرگ ارتش روسیه در استان دونتسک. با این حال رئیس جمهوری روسیه گفت به زودی در جنگ با اوکراین پیروز خواهد شد. دولت اوکراین، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی اعلام کردند این تغییر در مرزهای رسمی اوکراین را به رسمیت نخواهند شناخت. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
رئیس جمهوری روسیه و رهبران چهار منطقه اشغالی اوکراین دست در دست هم شعار روسیه روسیه سر دادند. ولادیمیر پوتین سند الحاق چهار منطقه لوهانسک، دونتسک، زاپوروژیا و خرسون را امضا کرد، یعنی بیش از 15% خاک اوکراین، بزرگترین الحاق سرزمین در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو. اقدامی که با مخالفت بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی برخی از متحدان نزدیک روسیه روبرو شد.
statement on the situation in Ukraine.
در حالی که سازمان ملل متحد این اقدام را نقض منشور این سازمان خوانده، مسکو میگوید الحاق این مناطق که در جریان حمله به اوکراین به دست نیروهای روسیه افتاده با خواست ساکنان آنجا و به دنبال برگزاری رفراندوم انجام شده. همه پرسی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تقلبی دانسته و گفتند هرگز نتایج آن را به رسمیت نخواهند شناخت. ولادیمیر پوتین روز جمعه هشدار داد که این پایان هژمونی غرب است.
معتقدم که کشورها و ملتها می دانند سیاستهایی که بر اساس منحصر به فرد بودن افراد و سرکوب فرهنگها و ملتهای دیگر بنا شده از ریشه غیرقانونی است. ما باید این صفحه شرم‌آور را ورق بزنیم. نابودی هژمونی غرب که آغاز شده برگشت ناپذیر است. بار دیگر می گویم دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
اما ساعتی پیش از آن که مسکو این الحاق را همانند یک پیروزی جشن بگیرد، دست کم 25 تن از غیر نظامیان در زاپوریژیا بر اثر شلیک موشک‌های روسیه کشته شدند. حمله‌ای که گفته می‌شود با حداقل 16 موشک انجام شده. مردمی عادی که می‌خواستند ساعتی پیش از الحاق استانشان به روسیه از زادگاه خود بگریزند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که الحاق این مناطق به روسیه مشروعیت ندارد.
می‌خواهم در این مورد کاملاً شفاف اعلام کنم. ایالات متحده هرگز، هرگز، هرگز ادعاهای روسیه در مورد اراضی مستقل اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد. این به اصطلاح رفراندوم ساختگی و به طور مطلق سوری بود. نتایج آن در مسکو ساخته و پرداخته شد.
ایالات متحده روز جمعه همچنین بیش از 1000 فرد و شرکت مرتبط با تهاجم روسیه به اوکراین از جمله رئیس بانک مرکزی و خانواده اعضای شورای امنیت را تحریم کرد. ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا، میگوید که الحاق این 4 منطقه به روسیه تهدیدی است علیه امنیت ملی این اتحادیه.
این اقدام روسیه آشکارا اقدامی در راستای تشدید درگیری و جنگ است. این به معنای افزایش تهدید امنیتی علیه اتحادیه اروپا است. ما باید در مقابل آن دست به اقدامی بزنیم و این موضوع را به دقت پیگیری کنیم.
در حالی که اعضای اتحادیه اروپا و ناتو از تشدید تنش‌ها با این اقدام روسیه سخن می‌گویند، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار پیوستن هرچه سریع‌تر این کشور به ناتو شده. این کنسرتی است که روز جمعه در سایه دیوارهای کرملین برگزار شد برای جشن الحاق 4 منطقه اوکراین به روسیه. ولادیمیر پوتین همزمان خواستار این شده که اوکراین به جنگ پایان دهد و پای میز مذاکره بیاید. برخی از کارشناسان میگویند که زمستان نزدیک است و نیروهای روسیه با ادامه جنگ در سرمای شدید اوکراین زمینگیر خواهند شد. و حالا رئیس جمهوری روسیه با این اقدام اخیر میخواهد خود را پیروز جنگ اعلام کند، در حالی که به خوبی میداند نتیجه واقعی ادامه این درگیری ها خلاف آن خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که تیراندازی به سوی مردم معترض در شهر زاهدان در روز جمعه که از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی انجام شد، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته، اما در روزنامه‌های ایران، روزنامه‌های صبح شنبه، قریب به اتفاق روزنامه‌ها در صفحه یک خودشون عکس یا گزارشی در این باره منتشر نکردن و در واقع این فاجعه‌ای رو که در زاهدان رخ داده سانسور کردن. روزنامه توسعه ایرانی از جمله محدود روزنامه‌ای که در صفحه اول خودش این عکس رو منتشر کرده با تیتر ده‌ها کشته و زخمی در تیراندازی زاهدان و اشاره کرده به این که در نماز جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه که برگزار می شد، عده‌ای از مردم راه افتادن رفتن که تجمع بکنن، تجمع اعتراضی. هم به کشته شدن مهسا امینی مردم معترض بودن مثل دیگر مردم در سراسر ایران، و هم به موضوعی که به تازگی افشا شده و اون هم تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به یک دختر 15 سالی بلوچ هست که از چند دیر پیش این گزارشش منتشر شده و مقام های محلی در استان سیستان و بلوچستان همین موضوع رو تایید کردن، اما تا کنون اقدامی برای برکناری یا بازداشت یا محاکمه این فرمانده نیروی انتظامی هم انجام نشده. در نتیجه مردم رفتن که در زاهدان بعد از نماز جمعه اعتراض کنن. یک کلانتری که نزدیک مسجد مکی زاهدان بوده شروع میکنه به تیراندازی به سوی مردم و در جریان این تیراندازی ده ها نفر کشته شدند و شمار بیشتری هم زخمی شدند. منابع محلی در استان سیستان و بلوچستان گزارش هایی که منتشر کردن تا بیش از 50 نفر هم کشته شدن رو اعلام کردن، اما روزنامه توسعه ایرانی نوشته که خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی است شمار کشته شدگان رو 19 نفر اعلام کرده که تعداد بسیار زیادی هم زخمی شدن و حال برخی از زخمی ها هم وخیم است. اما موضوع اعتراضات هم مورد توجه برخی از روزنامه ها قرار گرفت، اگرچه روزنامه ها نه به ابعاد این اعتراضات پرداختن، نه به شعارهایی که در اعتراضاتی که حالا دیگه ضد حکومتی شده اشاره‌ای دارن. روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که این دومینوی بازداشت هاست و اشاره کرده که با بازداشت کاری از پیش نخواهد رفت. همین روزنامه در یک گزارش دیگری هم که منتشر کرده نوشته که بخش بزرگی از بازداشت شدگان در اعتراضات نوجوانان و حتی کودکان و جوانان هستند و از قول یک جامعه شناس سیامک زند رضوی نوشته که ایران عضو پیماننامه حقوق کودک هست و موظف هست که همه این افراد، کودک و نوجوان، که موظف هست همه این افرادی که بازداشت کرده و زیر سن قانونی یعنی 18 سال هستند به فوریت آزاد کنه. روزنامه همدلی هم با تیتر نارامی ها زیر ضربین تحلیل تاکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی سکوت کردند در برابر این اعتراضات، جز قوه قهریه و خشونتی که از سوی نیروهای امنیتی، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مشاهده میشه حرف دیگری نزدند و یک سری اظهارات کلی داشتند، از جمله ابراهیم رئیسی در نشست مصاحبه تلویزیونی اخیر خودش. اما نکته مهم در گزارش روزنامه همدلی این هست که روزنامه تاکید کرده که هر کاری میخوان میتونن بکنن مقام های جمهوری اسلامی، اما این روزنامه تاکید کرده که حتما باید تغییرات اساسی در ایران رخ بده به دلیل اینکه نسلی که به خیابان آمده و در ده ها شهر معترض هست و شعارهایی که سر میده این نسل خواستار تغییر اساسی در ایران هست.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
توی کوچه رخت زیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
من الان 3 ساله به بچم گل دادم برای تو چرخ میخرم،
برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کوچه برای این اقتصاد دستوری، برای
هوای تهران تا یه هفته گذشته آلوده و در شرایط بسیار،
برای ولی عصر و درخت های فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ های بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشاری، برای خورشید پس
پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.